5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی پس از عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد. یک وکیل دادگستری ایران به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در شیراز بازداشت شد. مشاور محمود احمدی نژاد در اعتراض به دستگیریش اعلام اعتصاب قضایی خشک کرد. درود شنوندگان ارجمند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی روز گذشته پس از عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد. سایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده است که پزشکان خانم محمدی به دلیل آمبولی ریه موفق به عمل جراحی مورد نیاز نشدند و با انجام عمل جراحی جایگزین به مداوای موقت وی پرداختند. نرگس محمدی پس از یک ماه بیماری روز یک شنبه به دلیل خونریزی شدید از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. وی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام لگام در مجموع به 16 سال حبس محکوم شده است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی باید 10 سال در زندان بماند. تاکنون قوه قضایی جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان نظام مذهبی حاکم بر ایران به درخواست‌های نهادهای بین المللی و داخلی برای آزادی نرگس محمدی پاسخ ندادند. دو فرزند نرگس محمدی در خارج از کشور هستند و در بیشتر موارد مسئولان زندان از گفتگوی تلفنی آنان با مادرشان جلوگیری می‌کنند. دانیال استخر وکیل دادگستری ایران روز سه‌شنبه بنابر گزارش‌ها در شیراز بازداشت و تفهیم اتهام شده است. خانواده آقای استخر گفتند که اتهام او توهین به رهبر جمهوری اسلامی از طریق انتشار مطالبی در کانال تلگرام عنوان شده است. به گفته خانواده دانیال استخر، مسئولان قضایی جمهوری اسلامی درباره وضعیت او و پرونده‌اش پاسخی به آنها نمی‌دهند. آقای استخر در زندان عادل‌آباد شیراز در حبس است. پیش از این هم چند تن از وکلای دادگستری ایران در شهرهای گوناگون کشور بازداشت شده و برخی از آنان به حبس محکوم شدند. عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد که روز گذشته دستگیر شد در اعتراض به بازداشتش اعلام کرده است که دست به اعتصاب قضایی خشک خواهد زد. به گزارش وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد، وی حکم زندان صادره را ظالمانه خوانده و خواهان اعاده دادرسی شده است. دادگاه تجدید نظر وی را به اتهام درج 3 کامنت در صفحه‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی که توهین به رهبر جمهوری اسلامی قلمداد شده به 3 سال حبس محکوم کرده است. همسر عبدالرضا داوری به سایت دولت بهار گفته است وی روز گذشته در حالی که مشغول رانندگی بود در حضور همسر و فرزندانش از طرف سرنشینان خودروی بدون پلاکی دستگیر شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون عکس‌العملی به این گزارش و دلیل بازداشت عبدالرضا داوری نشان نداده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که در قبال تهران راهبرد مشخصی ندارد. برخلاف واشنگتن، مسکو نقش تهران در خاورمیانه را مثبت ارزیابی می‌کند و بر آن است که ایران باید برای حل مناقشات منطقه‌ای پشت میز مذاکره حضور داشته باشد. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه معتقد است در شرایط نبود راهبرد درازمدت در روابط آمریکا و ایران، رویکرد واشنگتن در قبال تهران با تغییر چهره‌های سیاسی در کاخ سفید همچون آونگ تغییر می‌کند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی با تاکید بر اهمیت و قابلیت‌های ایران، سیاستی که به گفته وی امروز این گونه است و فردا به گونه دیگر است را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد این سیاست به بی‌ثباتی منجر می‌شود. او تصریح کرد روابط با ایران باید به طور جدی تعریف و دنبال شود و افزود روسیه در مبارزه با تروریسم و حل مناقشه سوریه از جمله در چارچوب مذاکرات آستانه با ایران همکاری نزدیک دارد. زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت: مشارکت و همکاری میتواند پاسخ تمام چالش‌ها و شاید هم تمام سوال‌هایی باشد که واشنگتن پیرامون تهران دارد. اتهام زنی و خودداری از اقدامات عملی اصولاً موضع غیر سازنده است و به جای نخواهد
رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ویژه سفر اخیر خود به عربستان سعودی و اسرائیل، ایران را در کنار داعش تهدید برای صلح و ثبات در منطقه دانست. در آستانه این سفر، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود تجمیع منافع کشورهای منطقه و تشکیل یک اتحاد در برابر ایران از اهداف مهم آمریکاست. دوشنبه جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، طی مصاحبه با CBS گفت:
Wherever there are challenges, wherever there is chaos, wherever there is violence, whether it be in Lebanon,
هر نقطه‌ای که با چالش، آشوب و خشونت روبروست، از لبنان گرفته تا سوریه، عراق، یمن و یا تلاش برای بی‌ثبات کردن حکومت بحرین، ردپای ایران و سپاه پاسداران دیده می‌شود. نه مردم ایران، بلکه رژیمی که بدون توجه به منافع مردم، برای اینکه قدرت خود را حفظ کند و ایده های انقلابی اش را ترویج دهد، همه جا نابسامانی به وجود می آورد.
گزارش ها هاکیست، یکی از محورهای مهم دیدار است پیش اعلام نشده محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که سه‌شنبه در کرملین برگزار شد، مشخص کردن موضع روسیه پیرامون حمایت اخیر آمریکا از عربستان و قراردادهای میلیاردی تسلیحاتی بین این دو کشور است. به گزارش تحلیلی ریا نوستی، هرچند روسیه از برخی سیاست‌های ایران به ویژه واکنش‌های این کشور به اسرائیل ناخشنود است، اما مشکل با ایران ندارد و یارگیری عربستان را رد می‌کند. به گزارش ایزویستی، روسیه با بدبینی فراوان به همسو شدن واشنگتن و ریاض می‌نگرد. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت: مداخله آمریکا در جدل‌های سیاسی و مذهبی عربستان و ایران نتیجه جز افزایش تنش‌های منطقه‌ای نخواهد داشت. لوان ژاگاریان، سفیر روسیه در ایران، به خبرگزاری مهر گفت: تجهیز نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی‌کند، بلکه ضرورتی برای این کار احساس نمی‌شود. دمیتری گرنستایف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه میخواهد در خاورمیانه بی‌طرف باشد.
پالیتیک ترامپ پروتیوریچت نه تنها و многом стратегически ресам самих соединённых штатов.
از دید مسکو، سیاست ترامپ در خاورمیانه نه تنها با منافع ملی آمریکا به گونه‌ای که خود وی تعریف کرده تناقض دارد، که کاملا کوته‌بینانه است. مسکو مصمم است عکس این سیاست را دنبال کند. هرچند که روسیه با ایران و سوریه به گونه‌ای در جبهه شیعه قرار گرفته، اما با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز تعاملات فعالانه دارد و در همین سفر اخیر شاهزاده سعودی به مسکو تأکید شد که در هیچ دوره‌ای روابط مسکو و ریاض به این خوبی نبوده. ضمناً روسیه خطر مداخله در دعوای شیعه سنی را درک می‌کند و در کنار تلاش برای میانجیگری برای کاهش تنش بین تهران و ریاض، سعی خواهد کرد با آمریکا نیز در این راستا همکاری کند.
در حالی که گزارش‌ها هاکیست، آمریکا به منظور مقابله با نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه، تسلیحات بیشتری برای شورشیان سوری می‌فرستد، روسیه نقش ایران در برقراری آتش‌بس در سوریه و حل سیاسی بحران در این کشور مورد ستایش قرار داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه اخیر با فیگارو نقش ایران در سوریه را سازنده دانست. او همچنین پنجشنبه با انتقاد مجدد از طرح ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا تأکید کرد تهدید ایران بهانه است و هیچ تهدیدی از سوی این کشور وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار با تو میکنم.
نمایشگاه گنجینه کهن ایران با پشتوانه‌ای نزدیک به 10,000 سال در آلمان چون یک رویداد فرهنگی بزرگ همچنان جای گفتگوی رسانه‌های همگانی آلمان گزارش می‌گردد. در این نمایشگاه بیش از 440 ماندمان باستانی از 9,000 پیش تا بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشیان به نمایش گذارده شدند. این نمایشگاه از 50 روز پیش گشایش یافت و تا 29 مرداد ماه برپا خواهد بود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان عنوان این نمایشگاه در موزه شهر بن است که اشیا و آثار تاریخی آن از نزدیک به 50 محوطه باستانی در شهرهای جیرفت، شوش، اصفهان و ارومیه کشف شده. اکثر 446 قلم از این آثار برای اولین بار است که در آلمان به تماشا گذاشته شده و هر یک از این اشیا با توجه به قدمتشان در 4 تالار به هم پیوسته به رنگهای قرمز، آبی، زرد و سبز در 10 ویترین کوچک و بزرگ چیده شده. در یک نگاه کلی می توان گفت در این نمایشگاه علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین و سنگی، ابزار و ادوات جنگی مانند انواع شمشیر و خنجر، چندین مجسمه از انسان و حیوان، زیورالاتی از طلا و دیگر فلزات و همچنین جام‌های طلایی با نقش‌های برجسته به تماشا گذاشته شده. در بخش پایانی نمایشگاه موزه شهر بن، اتاق دو شاهدخت ایلامی دیده می شود که در میان آن زیورالاتشان از طلا مانند دستبند، انگشتر، علنگو، زنجیر و گردنبند به نمایش در آمده. این زیورالات از گور این شاهزادگان به دست آمده. شهرام کریمی، نقاش ساکن آلمان و آمریکا، در گفتگو با ما درباره نگاه خود به این نمایشگاه موزه شهر بن اینطور گفته:
هر نمایشگاهی که از هر مرز بیاد و در معرض دید دنیا قرار بگیره با ارزش. مثلا این نمایشگاه در موزه بن، مردم آلمان امروز میان و با یک فرهنگی که نمیشناسن روبرو میشن، یعنی فرهنگی که در واقع هویت یک ملیتی هست که شما میبینید ما 9000 سال پیش چطوری فکر میکردیم، ما چطوری دنیا رو میدیدیم. آدم وقتی این گوشه این اشیاء رو میبینه، اعجاب این طلاهایی که شما میبینید در این تاریخ اصلا باور نکردنیه. انگشترها و دستبندهای طلا به نظر من بی‌نظیرن. گوشواره هایی که اونجا گذاشته اصلا انگار دیروز ساخته شدن. ببینید اینها ریشه های یه فرهنگ یه ملتی که نباید فراموش بشه. ما میتونیم خیلی به خودمون ببالیم که ما از این فرهنگ میایم، بعد امروز باید جوابگوی اون باشیم. ارزشی که این نمایشگاه داره، در موزه بن مردم میان با ما آشنا میشن. در واقع ما یه هویتی رو اینجا داریم نشون میدیم که ما بودیم و طبعا اینا اثر خواهد داشت که یه جور دیگه ای نگاه ما کنن. من با یه سری از آلمانی ها صحبت میکردم، واقعا اینا با چشمای باز متعجب مونده بودن که این ملت 9000 سال پیش چه ارزشایی رو به وجود آوردن. و بعد شما مقایسه کنید با ملیت های دیگه ای که در واقع تاریخی ندارن و امروز کجا ایستادن و ما کجا ایستادیم.
در کنار نمایشگاه آثار گنجینه کهن ایران با قدمتی 9000 ساله در موزه شهر بن، یک باغ سرسبز ایرانی هم که میتوان گفت مکمل این نمایشگاه است بنا شده و در آن نمونه ای از مظاهر فرهنگی ایران نیز از مینیاتور و فرش گرفته تا تصاویر هنری و نقاشی دیده میشود. درهای این باغ ایرانی و نمایشگاه فرهنگ کهن ایران در موزه شهر بن تا 29 مرداد ماه امسال برای دیدار همگان باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.